اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار از همکارم میزبایس رحمانی جلب می‌داریم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که نام طالبان از فهرست گروه‌های دهشت افغان این کشور حذف خواهد شد. روسیه در سال 2003 نام طالبان را در فهرست سازمان‌های دهشت افغان درج کرد. آقای پوتین روز پنجشنبه، یک روز پس از پایان نشست مسکو در مورد افغانستان، گفت که افغانستان باید حمایت اقتصادی دریافت کند. رئیس جمهور روسیه همچنان خواستار رهایی دارایی‌های افغانستان شد و افزود که ثبات این کشور به نفع تمام همسایگان افغانستان است. واشنگتن اخیراً گفته است که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که ارزش آن به بیش از 9 میلیارد دلار می‌رسد و در بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شود، به دسترس طالبان قرار نخواهد داد. این در حال است که ولادیمیر پوتین هفته گذشته گفت که نباید در برسمیت شناختن حکومت طالبان عجله شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از تلاش‌های کشورش به خاطر مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان در جهان خبر داد. آقای قریشی روز پنجشنبه پس از برگشت از سفرش به کابل گفت که او در ملاقات با مقام‌های حکومت طالبان با آنان گفت که کدام اقدامات را باید به خاطر کسب مشروعیت بین المللی انجام دهند. در این سفر یک روزه وزیر خارجه پاکستان را جنرال فیض حمید، رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای نیز همراهی کرد. شاه محمود قریشی افزود که هیئت پاکستانی در ملاقات با حسن آخوند، صدر اعظم و برخی اعضای کابینه حکومت طالبان روی ایجاد یک حکومت همشمول، احترام گذاشتن به حقوق زنان، دسترسی دختران به حق آموزش و سرکوب سازمان‌های دهشت افغان در افغانستان بحث کرد. وزیر خارجه پاکستان اضافه کرد که اگر طالبان در این بخش‌ها با پیشرفت‌های دست یابند، زمینه بر رسمیت شناختن حکومت این گروه در جهان آسان‌تر خواهد شد. این دیپلمات ارشد پاکستان همچنان از تسهیل روند صدور ویزا به افغان‌ها خبر داد. تلاش‌های پاکستان برای مشروعیت دادن حکومت طالبان در حال صورت می‌گیرد که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، اخیراً در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که پاکستان نماینده افغانستان و افغان‌ها نبوده و اسلام آباد نباید به خاطر نمایندگی از افغانستان تلاش کند. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید که ماموریت این سازمان در افغانستان بیهوده نبود. آقای ستولتنبرگ روز پنجشنبه در آغاز نشست دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت که ماموریت ناتو در افغانستان توانست از مبدل شدن این کشور با پناهگاه امن دهشت افغانان خارجی جلوگیری کند. او افزود که ناتو با حضور خود در افغانستان همچنان توانست جلو حمله بر تمام اعضای این سازمان را در طول 20 سال گذشته بگیرد. منشی عمومی ناتو تاکید کرد که اعضای این سازمان با وجود اختلافات در مورد خروج نظامیان خارجی از افغانستان باید یک پارچگی خود را حفظ کنند. او گفت که ناتو مراقب اوضاع در افغانستان خواهد بود و دستاوردهای خود را در این کشور حفظ می کند. انتظار می رود وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو که پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان برای نخستین بار به گونه مستقیم با هم ملاقات کردند، روی درس‌های آموخته شده از ماموریت ناتو در افغانستان بحث کنند. پلیس پاکستان می گوید که حداقل 3 جنگجوی داعش در نتیجه یک عملیات نیروهای ضد دهشت افغانی این کشور در نزدیکی شهر پشاور کشته شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که 2 یا 3 جنگجوی دیگر داعش موفق به فرار شدند. در این گزارش به نقل از یک منبع آمده که این جنگجویان داعش از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. رسانه‌های پاکستان در ماه اگست گزارش داد که حداقل 11 جنگجوی شاخه خراسان گروه داعش در کویته مرکز ایالت بلوچستان توسط نیروهای پلیس پاکستان کشته شد. مقام‌های پاکستان در گذشته حضور داعش در این کشور را رد می‌کردند، اما این گروه مسئولیت چندین حمله بر شهروندان شیعه پاکستان به شمول بمب‌گذاری سال 2019 در یک بازار در کویته را بر عهده گرفت که در آن بیش از 20 نفر کشته شد. وزارت دفاع آمریکا از انجام 3 آزمایش به خاطر بلند بردن ظرفیت میزایل‌های فوق سرعت صوتی این کشور خبر داد. این وزارت گفت که این آزمایش ها روز چهارشنبه موفقانه انجام شد و این آزمایش ها نشان می دهد که امریکا در حال ساختن یک سلاح پیشرفته تر و جدیدتر است. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا در همان روز گفت که واشنگتن از تولید سلاح های فوق سرعت صوتی چین نگران است. میزایل های فوق سرعت صوت در طبقه فوقانی اتمسفر با سرعت 6200 کیلومتر در ساعت یا 5 برابر سرعت صوت حرکت می کند. این در حال است که اخیراً گزارش های مبنی بر آزمایش میزایل فوق سرعت صوت توسط چین نشر شد، اما بیجینگ گفته است که همچون میزایل را نه بلکه یک سفینه فضایی را آزمایش کرده است. اداره ادویه اروپا میگوید که نتایج بررسی موثریت دوز تقویتی واکسین کرونا شرکت دواسازی مادرنا را هفته آینده اعلام خواهد کرد. مارکو کویلاری رئیس بخش واکسین های اداره ادویه اروپا روز پنجشنبه گفت که این اداره بررسی موثریت دوای ضد ویروس کرونا ساخت شرکت مرک را نیز به زودی آغاز می کند. این در حال است که اداره ادویه اروپا روند بررسی موثریت واکسین کرونا ساخت روسیه را در ماه مارچ آغاز کرده بود، اما تا اکنون در مورد صدور مجوز تطبیق آن تصمیم نگرفته است. ادارات تنظیم امور صحی امریکا روز چهارشنبه مجوز تطبیق دوز تقویتی واکسین های ساخت مادرنا، جی‌ان‌جی و فایزر بایونتیک را صادر کرد. دوز تقویتی واکسین کرونا ساخت این شرکت ها به افراد بالای سن 12 سال و 6 ماه پس از تطبیق دومین دوز واکسین کرونا داده می شود. به دنبال افزایش تلفات ناشی از ابتلا به کرونا، مقام ها در مسکو از وضع محدودیت های بیشتر در این شهر به خاطر جلوگیری از گسترش شیوع کرونا خبر دادند. قرار است سر از روز پنجشنبه آینده رستوران ها، سینما ها، دکان ها و کلب های ورزشی در پایتخت روسیه برای مدت 11 روز مسدود شود. مقام های صحی روسیه روز پنجشنبه گفتند که در 24 ساعت گذشته بیش از 36 هزار واقعه جدید ابتلا به کرونا و مرگ 1036 نفر در اثر ابتلا به این ویروس ثبت شده است. شیوع ویروس کرونا در روسیه تا اکنون جان 227389 نفر را گرفته که بلندترین رقم تلفات در اروپا است. پایان خبرها.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. جنگجویان عادی طالبان، آنهایی که 2 دهه در افغانستان مبارزه کردند، در مورد اداره یا حکومت یک کشور چه نظر دارند و چه فکر میکنند؟ عایشه تنظیم، خبرنگار صدای امریکا، در سرک ها و خیابان های کابل با بعضی از مردم گفتگو کرده که بسیاری از آنها در پاسخ به سوالات بحث برانگیز مانند حقوق بشر و حقوق زنان امتناع ورزیده و می گفتند که این مسائل به بهترین وجه توسط رهبران یا علمای دینی آنها حل شده است. اما بعضی دیگر در خصوص حقوق بشر و آزادی زنان صحبت کردند. این مطلب را از همکار ما فرخنده پیمانی می شنوید.
ما گزارش های زیادی در مورد افغان ها و مبارزات روزانه آنها زمان تصرف افغانستان به دست طالبان به دست آورده ایم. اما مردانی که حتی بدون فیر یک مرمی این شهر، یعنی شهر کابل را تصرف کردند، آنها چی کسانی هستند؟ اهل کجا هستند و آیا آنها فکر می کنند که اکنون در این جنگ پیروز شدند؟ بیایید با برخی از آنها صحبت کنیم.
Were you here in Kabul?
آیا قبل از تصرف کابل در اینجا در کابل بودید یا بعداً با نیروهای طالبان آمدید؟
ما در کابل بودیم، پیش از این می آمدیم، خدا مشکلی برای ما هم نبود.
قبل از تصرف کابل توسط طالبان، چند جنگجوی طالب با سلاح‌های خود در این شهر بودند و چگونه هیچ یک از منصوبین دولتی محلی آنها را پیدا نکرد؟
کسایی که در استخبارات کار میکردن، اونا در استخبارات بودن، اونا داخل بودن. مثلا او با همون کسی که مثلا اینجا مقرر کرده بودن با امیرین معلوم بودن، با کسی که کار میکردن به او معلوم بودن، اما هم کار بود، هم کار داشتیم.
اکنون که شما اینجا هستید و در دولت هستید، چه احساس دارید؟ آیا فکر میکنید که دولت کار خوبی را انجام میدهد یا فکر میکنید که آنها باید بهتر عمل کنند؟
Or do you think they're doing a good job or they need to do better?
مخکې نه تر اوسه پورې تقریبا 80% زموږ مشکلات حل شوي دي. هغه لږ لږ مشکلاتونه چې پاتې دي، ان شاء الله هغه په مرور د زمان سره له منځه ځي. په هماهنګۍ د خلکو زموږ په فکر مرګلو باندې او زموږ د رهبرۍ په سیستم باندې، د رهبرۍ په قمانده باندې، ان شاء الله دغه مشکلات ټول له منځه ځي. زموږ کې اطاعت ډېر مهم دی او هر څوک چې اطاعت وکړي، موږ یو بل ته احترام لرو. مثال دغه ورونه چې زموږ ولاړ دي، یو بل ته ډېر جانب احترامات لري، یو بل ته درناوی لري. الحمدلله هماغه د احترامات او د هماغه د اطاعت برنامه او د هماغه اطاعت برکت او د هماغه مجاهدینو برکت چې انشاءالله نن موږ دې مقام ته رسیدلی.
مردم شغل ندارند، غذا ندارند و آنها با مشکلات زیاده روبرو هستند. آیا فکر میکنید دولت به اندازه کافی کار میکند یا باید اقدامات بیشتری انجام دهد؟
مشکلات اقتصادی مشکلاتونه دا په یوه میاشت کې نه حل کیږي. دا تاسو ته معلومه شوه و ان شاء الله تاسو ته معلومه ده چې چوکیګان مقرر شوی دي، مثلا وزارتونو وزیران د میرین دی اوزو د قومندانان د ولسوالۍ ولسوالان والیان دا ټول منصبی دي، مثلا شهروالان موجود دي. نرخنامې به تعین کیږي ان شاء الله په زور دی الله، او هر هغه څوک چې د نرخنامې نه خلاف عمل وکړي یا کوم جنس په قیمته باندې خرڅ کړي، هغه سره به قانوني چلند کیږي، څه چې د شریعت اسلام او څه چې د اماراتو قانون ده.
با عنوان زنان ما اینجا ایستاده ایم و با شما مصاحبه می کنیم و شما احساس راحتی می کنید که با ما صحبت کنید. آیا اگر زنان افغان کاری را که ما امروز در اینجا انجام می دهیم انجام دهند، مشکلی نخواهید داشت؟
خدا دمان در مشران و دیهار حق سوک چیل اسلام حق ور کرده، شریعت حق ور کرده، آقا حق سوک در چان نخ.
تشکر بسیار زیاد قاری سید آقا. خوب، این بود نقطه نظر یک جنگجوی طالب که آن را مشاهده کردید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نخستین روز نشست وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل بر علاوه موارد مختلف و شمول رابط ناتو با روسیه، روی ارزیابی تجارب ناتو در افغانستان متمرکز بود. ینس استولتنبرگ، مشی عمومی ناتو، می گوید که رابط این سازمان با روسیه در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و قرار است در این نشست در یک مستر پلان به خاطر جلوگیری از هر نوع حمله ممکن از جانب روسیه نیز توافق صورت گیرد. توجه کنید.
وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در اولین روز نشست دو روزه خود درس‌های آموخته از تجربه افغانستان را ارزیابی می‌کنند. قبل از آغاز نشست امروز، ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، گفت چگونگی پایان بزرگترین مأموریت نظامی این سازمان نشان می‌دهد که آزمون چنین تلاش‌ها نباید دست کم گرفته شود. ینس استولتنبرگ بار دیگر یادآور شد که تصمیم خروج از افغانستان آسان نبود.
باید بخاطر داشته باشیم که ما با یک وضعیت بسیار دشواری در افغانستان روبرو بودیم. یا باید بیرون می شدیم و خطر بازگشت طالبان را می پذیرفتیم و ما در این مورد بسیار واضح بودیم. و یا هم باقی می ماندیم و خطر تلفات بیشتری را می پذیرفتیم. خطر جنگ بیشتر، خشونت بیشتر و حتی ممکن برای افزایش نظامیان بیشتر ناتو در افغانستان ضرورت به وجود می آمد. بنابراین پس از مشوره های همه جانبه میان متحدین ناتو، ما مشترکاً تصمیم گرفتیم که حضور نظامی خود را در افغانستان پایان ببخشیم. در ارزیابی درس‌های آموخته شده باید روی دو مورد غور کنیم، اینکه چی چیز کارا بود و چی چیز کارا نبود.
ناتو در سال 2003 میلادی رهبری مأموریت نظامی سربازان خارجی را در افغانستان عهده‌دار شد، ولی مأموریت نظامی خود را در سال 2014 میلادی پایان داد و توجه را بر آموزش نیروهای امنیتی افغان متمرکز ساخت. مأموریت جدید در تشکیل اردوی 300 هزار نفری افغان کمک کرد، اما در مقابل تهاجم طالبان این اردو در مدت چند روز از هم پاشید. با گفته منشی عمومی ناتو، بخش از مشکل ممکن این بوده باشد که توجه سازمان ناتو از مأموریت اصلی آن که مبارزه با تروریسم و از بین بردن شبکه القاعده بود، با تلاش برای ملت سازی تغییر کرد. در کنار بحث در مورد تجارب افغانستان، تهدیدات ناشی از چین و روسیه نیز شامل اجندای نشست وزرای دفاع ناتو می باشد. با گفته منشی عمومی ناتو، پس از پایان جنگ سرد، روابط میان این سازمان و روسیه در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
ما هنوز هم کانال های ارتباطی با روسیه داریم، اما از تصمیم روسیه مبنی بر مسدود کردن دو دفتر ناتو در مسکو و توقف دادن فعالیت هایشان اینجا در مقر ناتو متاسفیم. رفتار ناتو در مقابل روسیه به مانند گذشته پابرجاست، یعنی سیاست بازدارندگی و دفاع مؤثر همزمان با تلاش ها برای دیالوگ معنادار با روسیه، ولی این امر بسیار دشوار شده است و دلیل آن تصمیم روسیه برای مسدود کردن دفاتر ناتو در مسکو است.
اما به روز سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ناتو را مقصر کشیدگی خواند که منجر به توقف فعالیت روسیه در ناتو و مسدودیت دفاتر ناتو در مسکو شد.
خود ناتو اصول اصلی را زیر پا کرد که شورای روسیه ناتو بر آن بنا شده بود. به طور مثال اصل ضرورت برای مشوره عاجل در حالات بحران. ناتو به این کار خود ادامه داده است. در سال 2014 نیز زمانی که امریکایی ها کودتا در اوکراین را تحریک و از آن حمایت کردند، ناتو جانبداری کرد.
با دنبال اخراج دیپلماتان روسی از مقر سازمان ناتو، روسیه به روز دوشنبه ماموریت خود را در ناتو توقف و دستور داد تا دفاتر ناتو در مسکو مسدود شود. ناتو در اوایل ماه روان میلادی 8 دیپلمات روسی را اشخاص نامطلوب اعلام کرد و گفت که به باور این سازمان آنان به حیث افسران استخباراتی روسیه کار میکردند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال جاری تا 30% منقبض می شود و این باعث افزایش بحران پناهندگان می گردد که کشورهای همسایه ترکیه و اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که انتظار می رود آشفتگی در افغانستان اثرات مهم اقتصادی و امنیتی در منطقه و باعث افزایش شدید مهاجران افغان شود، هرچند هیچ برآوردی از تعداد احتمالی آن ارائه نکرده است. رویا زمانی در رابطه با این موضوع مصاحبه با محمد زکی خلیل مدافع حقوق مهاجرین در اروپا انجام داده است که اینک تقدیم می گردد.
حقیقت اتحادیه اروپا همواره به خاطر از این که پناهجویان بیشتر افغان را باز دوباره به سمت افغانستان بفرستند و به نحو یک سیگنال بدن برای پناهجویان افغان، اونایی گیر مانده در ایران هستند، گیر مانده در ترکیه هستند و مسابقه ای که بتونن یک زندگی بهتر را باز کنن در اتحادیه اروپا، به این سمت روان هستند، همواره سیگنال های منفی پخش کردن. همواره در این سطح کشورهای مختلف اتحادیه اروپا 5 یا 6 کشور مختلف بگونه استثنایی قبل از سقوط نظام راهکارهای را مد نظر گرفته بودند و پیشنهادات را به کمیسیون‌های مختلف اتحادیه اروپا و پارلمان اتحادیه اروپا به خاطر توشی و به خاطر تصمیم فرستاده بودند که افغانستان باید مجبور ساخته شود و در تبادله به کمک‌های اقتصادی و مادی که زیر عنوان کمک‌های بلای وضع و به خاطر پیشبرد پروژه‌های انکشافی باید حتما پناهجویان خود را دوباره بپذیرند، تلاش های داشتند. بعد از اینکه نظام تغییر کرد، فعلا تمام جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا منتظر ازی هستند که به نحوی بتونن پروپوزال ها و اسکیم هایی که از طرف کشورهای اتحادیه اروپا مد نظر گرفته شده، اونا از طرف حکومت میتونن موقت امارت اسلامی بنامم، اینا در صورت که حداقل اینا نسبی هم خودشان را بتونن به این موضوع عیار بسازن، این گپ واضح هست که در اولین فرصت کشورهای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی روی موضوع تلفات غیر نظامی ها فکر میکنن. در صورت تلفات غیر نظامی ها نباشه، موضوع فساد که جنبه های مختلف مثل اقتصادی و جنبه های سوء استفاده های ابزاری و موارد قبلی هم وجود داشت، هنوز هم وجود داره و اگر ما شما کشور ایران را به عنوان کشور اسلامی بنامیم، قوانین نافذه انفرادی خودش داره، هیچ کشور دیگه صلاحیت نداره به این قانون مداخلات خود داشته باشه. این قسم به نظر میرسه که اتحادیه اروپا تمام خیانت ها، تمام یعنی عوامل تلفات غیر نظامی ها که از برگرفته شده از انتحاری ها و انفجار هایی که در این سال های متمادی در افغانستان رخ داده را همه گیره نادیده بگیرن و بخواهن به سمت تعالی و به سمت مشروعیت بخشیدن به نظام طالبانی برن. این خودش یک نوع دیگه جفا میتونه در حق شهیدایی که جانهای خود از دست دادن، خانواده هایشان و هزاران پرونده در حال حاضر در جریان که باید دادگاه های حقوق بشر بتونه برای دور رسیدگی بکنن، افرادی که خودشان در لیست سیاه و در بلک لیست دادگاه های جهانی هستن بتونن نظام را تحت قیمومیت خود بگرن و به نظارت از اونا پیش برن. جمله این حرفا میتونم به عنوان یک بازی سیاسی یک بار دیگه افغان های داخل افغانستان برش لطمه وارد شوه و اونا در بحران بسیار سخت اقتصادی و بلاک
تکلیف های سرسام آور دیگه سردوچار شوند. آقای خلیل، از مشکلات مهاجرین در سرحدات به خصوص در سرحد ترکیه که اونا میخواین از اوراها داخل کشورهای اروپایی شوند، روز به روز بدتر شده میره، قیودات بیشتر شده میره، برای بیرون رفت مشکلات مهاجرت ها، برای بیرون رفت مشکلات مهاجرین چی راهها و چی تدابیر باید گرفته شود؟ به نظر شما چی اقدامات باید در این راستا گرفته شود آقای خلیل؟
ببینیم برای بیرون رفت از این بنبست باید از اساس و بنیاد کار صورت بگیرد. افغانستان از سالهای متمادی به این طرف قربانی سلیقه ها و سیاست های عجیب و غریب کشورهای همسایه و کشورهای در حال قدرت و سرقدرت شدن و هستند. این به معنای این است که اتباع افغانستان تشنه محبت، تشنه امنیت، تشنه صلح و یک برقراری حداقل نسبی در داخل افغانستان بودن و هستن و این آرزو را ما شاید همگی در گور ببریم. سالهای متمادی شده که ما فقط به خاطر از اینکه بتونیم یک زندگی بخور و نمیر حداقل در داخل وطن داشته باشیم، سالها هموطنهای ما قربانی دادن، نیروهای امنیتی و نظامی قربانی های زیاده دادن، ولی دیده شد که در نهایت تمام ما یک بار دیگه بر ضرب صفر شد تمامی تلاش ها و تمامی قربانی ها و ما میریم به سمت بازسازی از بعد و بازسازی از بعد و این تلاش های زیاده در خود نیاز داره. در قدم اول مشروعیت دادن برای یک نظام طالبانی که خود نمیتونه حداقل آرزوها و آرمان های داخل خود افغانستان و مردم افغانستان نهادی نبسازه و در این زمان به یک بارگی دادن مشروعیت برای یک نظام طالبانی که خودشان باعث بانی بی‌عدالتی ها و بی‌انصافی ها و نامی ها در داخل افغانستان بودن، مردم افغانستان را به نهایت سرگردان و ناچار ساختن تا مجبور میشن با فروش خانه، آرگاه، بارگاه، جایداد نسبی که دارن از کشور بیرون بسازن، چی حداقل با کشورهای همسایه باشه و چی هم بسن بود با دیده شده که اتحادیه اروپا با ترکیه تفاهم‌نامه هایی را در گذشته هم امضا کرده بودن و با این تقویت بخشیدن به این تفاهم‌نامه ها ممکن هست که ترکیه مرزا را مثل که امین گونه در این اواخر هم کرده مرزا را سختر و سختر بسازه تا مهاجرین نکنن به این سمت. نظر به معلومات که شما شاید خود شما هم داشته باشید، در قدم اول امنیت است، در قدم دوم اقتصاد است و گفتم که از اساس و بنیاد باید این مسائل ریش به مش کافی صورت بگیرم. تا زمانی که امنیت نباشد، تا زمانی که رفاه و آسایش و حداقل اقتصاد و نظام برقرار نباشد، این مسئله از گذشته ها در بین افغان ها مطرح بودن و سالهای سال است که افغان ها در رده اول یا دوم حداقل مهاجرین غیرقانونی به کشورهای اروپایی و حداقل بیرون شدن از افغانستان قرار داشتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کوهنار در افغانستان به سرعت رشد میکند و این بوته بزرگترین محصول پردرآمد را در سالهای متمادی در افغانستان تشکیل میداد. اما تریاک که تولید شده از خشخاش یک رقیب از بوته متفاوت است که آن هم رشد خیلی سریع دارد. این بخش گزارش بحران اعتیاد افغانستان آن و پهنای تجارت مواد مخدر افغانستان را نشان می دهد. این مطلب را از عبدالواجد عادل می شنوید.
به عنوان یک کشور، افغانستان مواجه با بی‌امنیتی، جنگ‌های دوامدار، فساد اداری، فقر و اقتصاد ضعیف، سطح بلند بیکاری و سایر آزمون‌ها می باشد. در این حال، در داخل کشور، حکومت با معضله اعتیاد داخلی و استعمال مواد مخدره مواجه است. برخی‌ها اعتیاد به مواد مخدره را با سونامی مخفی تشبیه می کنند که در آن واحد در عقب خود بسیاری تلفات و زیانها را در قبال دارد. با وجود میلیاردها دلار کمک بین المللی و پروژه ها و مساعی حکومت، هنوز افغانستان در صدر کشورهای کشت کننده کوکنار قرار دارد، نباتی که از آن تریاک و از آن هیروین به دست می آید. افغانستان یکی از بزرگترین مولد مواد مخدر می باشد. در یک سروی مشترکی که از سوی دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد و حکومت افغانستان انجام یافته است، در آن نشان داده شده است که همه مساعی در برابر مواد مخدره به ناکامی خواهد انجامید. در سال 2020 افغانستان یک افزایش 37% کشت کوکنار را تجربه کرد. در سروی همچنان آمده است که قریب به ربع 1 میلیون هکتار زمین از 34 ولایت در 22 ولایت آن مقدار زیادی از محصول تریاک به خارج از کشور قاچاق می شود، ولی هر آنچه باقی می ماند صارفین داخلی از آن استفاده می کنند. مارک کولهان نماینده سابق دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد می گوید:
We're seeing high levels of opiate use in the country.
ما مصرف زیاد تریاک را می‌بینیم، ما مصرف زیاد چرس را می‌بینیم، ولی تهدید تازه‌ای که ما آن را در افغانستان شاهد هستیم و در چند سال اخیر گزارش شده، همانا استفاده متامفتامین و امفتامین است که رواج یافته است. این یک خطر جدی محسوب می‌گردد. حالا ما مقدار تولید مازاد را می‌بینیم و هم استفاده بیشتر آن را شاهد خواهیم بود. از یک سو مقدار تولید مواد مخدره در کشور افزایش می‌یابد، از سوی دیگر اعتیاد داران رو به افزایش نهاده است. احصای دقیقی از تعداد استفاده کنندگان از مواد مخدره در دست نیست. آخرین ارقام از سروی 2015 می باشد. این سروی از سوی دفتر بین‌المللی مواد مخدره و امور تعمیل قانون و حکومت افغانستان برانداخته شده بود. در این سروی دریافت گردیده بود که از 2.5 تا 3.5 میلیون از افغانها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مواد مخدر معتادند. در آن زمان از هر 3 خانواده یکی آن از لحاظ استعمال مواد مخدر مثبت وانمود شده بود. وضعیت در مناطق روستایی نسبت به شهرها بدتر وانمود گردیده بود. دکتر جواد عثمانی وزیر اسبق صحت عامه افغانستان این باره گفته است: بدبختانه اعتیاد به مواد مخدر در کشور در حالت از بین رفتن نیست، بلکه رو به افزایش می رود. از این سبب فکر می کنم ارقامی که تخمین شده بود اکنون بیشتر از آن می باشد. در این حال آخرین گزارش نشان می دهد که کریستال میتا امفیتامین که همچنان کریستال یا میت خوانده می شود در افغانستان به یک معضله مبدل می گردد. در نوامبر گذشته مرکز نظارت از ادویه و معتادان با مواد مخدره گزارش داد که کشور اکنون با یکی از عمده‌ترین مولد مید مبدل گردیده است. یکی از این دلایل این دانسته می شود که قاچاقبران مواد مخدر دریافتند که افیدرا در حال حاضر در بعضی از مناطق افغانستان می روید می تواند در ساختن مید نقش داشته باشد. گزارش به تولید آن در ولسوالی بکوا اشاره کرده است. یافته های اولیه باعث تشویش بوده می تواند. اکنون این نگرانی وجود دارد که استعداد تولید مید طوری است که می تواند با تولید تریاک در کشور رقابت کند.
خب شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو میکنیم.